بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع معنای انقلابی بودن، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفی الامجد مولانا و سیدنا ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی هر سال ما یه صحبتی پیرامون انقلاب اسلامی داشتیم. بعضی به بررسی هویت حقیقت انقلاب، برخی مربوط به راهکارهای توسعه و پیشرفت در مسیر انقلاب، طرح اهداف و آرمان‌های متعالی انقلاب، برخی هم مواجهه درست با موانع و مشکلاتی که پیش روی انقلاب اسلامی قرار داره. همه اینا اگر در یک کتاب و دفتری جمع بشه مبانی نظری و عملی انقلاب اسلامی شکل میگیره و معنا میشه. بزرگان علل خصوص رهبر کبیر انقلاب امام راحل و رهبر معظم انقلاب مقام معظم رهبری از همه بیشتر به طرح مبانی نظری و عملی انقلاب پرداختند. به صورت پراکنده حرفای خیلی جامع و کاملی گفته شده و اینکه تا امروز این حرفهای مجتهدانه و عمیق چرا یک کتاب جامع و قابل ارائه آموزشی نشده، عمیق و دقیق با مثال‌های به روز خودش، آدرس‌های مستند خودش، این خودش یه جای سوال جدی داره. کردن خبر داریم بعضی کارها شده، اما این مقدار با این امکانات و با این نیازهایی که در سطح جهان هست شاید کافی نبوده و باید بیشتر بشه. از اون سو حرکت جریان مخالف، هم از مخالفین داخلی خارجی، هم از مخالفین جاهل و مخالفین معاند و هم از مخالفین دلسوز و هم ریشه و هم داستان تا دیروز و مخالفینی که نه از اول مخالف بودن، مواجهه با همه اینها به یک گونه صحیح نیست. رب کلام جوابه سکوت، ولی بعضی از کلمات اگر پاسخهای متقن و قوی خودشو در زمان نگیره رشد میکنه، فکر میشه، تبدیل به ایده میشه، تردید شکل میگیره، شک برداشته میشه، شک گرفته میشه و بر وجود حاکم میشه. یه بحثی رو سال گذشته مطرح کردیم ولی چون دست نوشته‌ای که نوشته بودیم تا کجاشو گفتیم همراهمون نیست، ما یه مروری از مبحث میکنیم تا اونجایی که دست شما در نکنیم. سلامات بفرستیم. من بحثمو از همین کار این عزیزمون شروع میکنم. قدیم سخنرانای حرفه‌ای رو به کسی میگفتن که با وقایع اتفاقی زمان و مکان آیه و حدیث و موضوع و دعاش رو حتی انتخاب بکنه. چتر دستش بود، باد اومد، چتر یهو وارونه شد، قرصش رو به هوا مقعر شد، محدد برعکس شد. همه هم بایستده بودن حاجی چی میخواد بگه؟ گویا مقلب القلوب، دل ما رو هم برگردون، تو که با یه باد وسیله ساخته منو برش میگردونی، با یه باد دیگه همین دل ساخته منو برش گردون. حالا من با همین شروع کنیم. این حرکت که ایشون انجام داد، همه هم از دور گفتن الان نیست و جلو دوربینه و فلان و هر چی، از ایشون اومد کار خودشو کرد. چرا گلوی حاجی درد میکنه؟ من باید این شربت بهش همین الان برسونم. یکی از مفاهیم انقلابی بودن یعنی همین. گفتیم انقلابی سه تا معنا داره و هر کدومش هم مبانی نظری خودشو داره. انقلابی بودن به معنای عمل کرد در جامعه و در ملاحظات گم نشدن، که بالاخره این کار باید انجام بشه، بهترین راه رو باید پیدا کرد برای رعایت ملاحظات. اما کاری که تکلیف است در ملاحظات نباید گم بشه. این معنای اول انقلابی. انقلابی تعریفم شده الان ببینید، انقلابی گری و انقلابی بودن یعنی همین. یعنی انسان از یک موجود منفعل و زبون و بی اراده و مقهور چشمها و حرفها، مقهور سخنها و اخبار که دیگه نتواند تصمیم بگیرد، عمل بکند، اقدام بکند. این کلمه، این رو میگن انقلابی. حرکت ایشون الان یک حرکت انقلابی بود. از سر جمعیت دیدم دارن ای نگاه و حرف و بگو و دوربین و نرو و اومد اینجا نسخشم گفت. هرچی میخواد باشه، حاجی میخواد حرف بزنه، باید این دوارو من بهش برسم. این مفهوم انقلابی غالبا در کلمات آشنا و کسانی که دقیق به مبانی انقلاب هستن میگن اقدام انقلابی. اقدام انقلابی، اقدامی که بالاخره خواسته رو برآورده کنه. اینو بگیریم این میشه، اونو اینجوری کنیم. انقلابی بودن در عمل، این معنا که برخواسته از یک روح مشترک این کلمات انشالله در تعریف سوم عرض خواهیم کرد، شجاعت و شهامت، مردانگی، که مفهوم هویت انقلابه. این معنای انقلابی بودن به این معنا. انقلاب این دفاعی داره در جای خودشا. همش هم گفتیم دفعه قبل که علمی که بهش عمل نشه میشه مسئولیت و فساد. مؤمن باید انقلابی باشه. مؤمن نباید تکالیف رو در ملاحظات، نگرانی‌ها، ترس‌ها نابود کنه، از بین ببره. عاقل هست که راه مناسب پیدا کنه، هزینه عملیاتو بیاره پایین، اما مسوف نیست که با تأخیرات طولانی تسویف نهی شده. روایات مفصلی داره که ایمان نتیجهش عمله، مؤمن اهل عمله، مؤمن اهل حرف نیست، ثلث ایمان در عمله، در یک روایت نصف ایمان در عمله. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عملم صرفا نماز و روزه نیست، این دستوراتی داره باید انجام بشه، تکالیفی رو دوش ما گذاشته، ما عقل و فطرت ما وظایفی داریم در حوزه خانه و خانواده، در حوزه محل، در حوزه اجتماع، در حوزه فرد خودمون. این کارو نکنم چون اینجوری نگاه میکنم. تعبیرات زیاد مهمی در دین هست. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا، از خدا میترسن و از احدی جز خدا نمیترسن. این مکناهم فی الارض، موقعیت بهشون بدیم کار میکنن، دینو سر پا میکنن، دستشون برسه کار میکنن، یعنی تا حد توانشون کار میکنن. یک موجود منفعل، زبون ترسوه، عقب افتاده، بی عرضه نیستن. این معنای انقلابی. شاید گمان بشه این معنا از انقلابی بودن در جامعه، مگه کسی هست که انقلابی نباشه؟ متاسفانه این معنا از معنای انقلابی نبودن در جامعه از همه معانی دیگه شایع تره. حتی انقلابی های به معنای سوم هم گرفته. شعار انقلابی به معنای انقلاب 57 میده، اما یه موجود کاملا منفعل، کاملا منفعله. به نظر ما روح انقلابی گری و انقلابی بودن همین کلمه است، که اگر به حوزه های دوم و سوم آمد تو تا معنای دیگه پیدا میکنه، ولی روح همینه. انقلابی بودن یعنی عمل، عمل به علم، دستور خدا رو که علم الهیه رو عمل کردن، یعنی انقلابی. روح انقلابیگری در همین یک کلمه است. تکالیف و دیدن و تماشاچی بودن یعنی انسان غیر انقلابی. تکالیف رو قبل از زمانش رصد کردن و به موقع به جا آوردن و براش برنامه داشتن میشه انقلابی. این آدم آدم انقلابیست، کارو پیش میبره. انقلاب یک عملیات عمومی اجتماعیست، تحول یه دگرگونیه، بازگشت از یک سکونه، بازگشت از یک تکلیف جامانده است. انقلاب به معنای دگرگونی که هیچ وقت ارزش نیست یه چیزی از عوضش کنیم، نه، انقلاب به معنای ممدوحش بازگشت از خطاهاست، انجام نکرده هاست، درک نباید، اون نبایدهایی که انجام دادیم درک اوناست. انقلابی به این معنا هر روحش همون عمل. شاید بگه به این معنا مگه ضد انقلاب هم داریم؟ بارها گفتیم ضد انقلابی به معنایی که شعار میده، مخالفت میکنه، یه بار روحیش در عمل ترویج میده، باز این دومی از اون اولی بدتره، چون که اون شعار میده، حرف میزنه، ازش یه چرا و چگونه میپرسن، بالاخره در دستانداز پاسخگویی میفته. اما اونی که به طور نرم مفهوم غیر انقلابی بودن رو تئوریزه میکنه، جریان سازی میکنه، اینا همه مباحثی است که در انقلاب باید بررسی بشه. اگر ریشه انقلاب مثلا عملگراییه، هر بازی، داستان، سبک زندگی، مسائلی که دو جامعه ترویج میشه، انسان از یک انسان عمل گرا، فعال، جهادی، پیشرو جدا میکنه، عقب میندازه، و نازلش میکنه، پایینش میاره، میشه جریان سازی بر علیه انقلاب. میشه یعنی هر چیزی که آدمو بی حال بی تفاوت بکنه، هر چیزی، خبر باشه، برنامه باشه، آموزش باشه، هر چی میخواد باشه. این بحث خیلی مفصلی داره. باز وقتی میخوام طرح بحث بکنم همیشه میگم 2-3 دقیقه بیشتر صحبت نمیکنم، ولی میبینم طرح بحث خیلی شاخه‌های متعدد داره، بعد نگم بحثا میمونه. اینایی که ما شاخه‌هاشو جا خالی میذاریم، از کسانی که در مجموعه هستن میتونن این مطالب رو تبیین بکنن، بخواید و دنبال کنید که بشوند و اینا رو دنبال کنید. شاخص ها در هر جا معنای خودشو داره، در هر جا معنای خودشو داره و مفهوم خودشو پیدا میکنه. در معنای سوم اون جریاناتی که باعث میشن انقلابی بودن از بین بره چی میشه، چی هست. بعد به راحتی وقتی آدماشو پیدا کنید، پشت صحنه‌هاشو پیدا کنید، اگر به جریان ضد انقلاب داخل و خارج وصل نشود که غیر ممکن است، دیگه جایی نداره، اگر نداره اصلا غیر ممکنه به هم میرسد، که چه هوشمندانه دارن با انقلاب مواجهه میکنن و ما چقدر سطحی داریم از انقلاب دفاع میکنیم، چقدر سطحی خیال میکنیم دفاع کردن از عمل کرده بعضی از هایی که جایی برای دفاع از اونها باقی نمونده معنای پایبندی به انقلابه. 2-3 نفری هم که مرددن پای انقلاب بمونن یا نمونن، با این دفاعهای غلط ما از انقلابی بودن برمیگردن، با این دفاعهای غلط ما. عمل کرده این آدم قابل دفاع نیست. بعضی از اشخاص معنای انقلاب نیستن. این معنای سوم انقلاب خواهیم گفت انشاءالله. پس معنای اول انقلابی شد عملگرایی مبتنی بر معرفت، عملگرایی در مسیر نظام معرفت دینی، جهادی بودن، جهاد رو جزء دین دانستن، جهاد به معنای عامش یعنی اجتهاد فی سبیل الله. این معنا، این معنای انقلابی بودن بسیار مهمه. این دارم عرض میکنم، من واقعا درد میکشم مجموعه های رفتیم که ابتدای صحبت به ما گفتن آجا ما از انقلاب حرف نزنی، از انقلاب حرف بزنی دیگه اصلا به نگاه نمیکنن. ما گفتیم که این که من دلیل نمیشه. گفت نه، میدونیم شما باید از انقلاب دفاع کنی، ولی راهش این نیست، از اینا از همون مباحث اخلاقی بگو. گفتم خب الان آیه سجده قرائت شده، من رکوع برم فایده نداره، باید سجده برم. آیه سجود نازل شده، الان مناسبت جز این بحث بحثی نیست. بالاخره از اونها اصرار و از ما هم قبول نکردن صحبت کردیم. یادم 2-3 مرده شنون ولوله ای افتاد، بعضیشون اومدن گفتن تارایش از انقلاب بر ما اینجوری تعریف نکرده بود. گفت میگفتن خیال میکردم انقلاب یعنی این و اینی که دارن میگن بعضیا. مطمئن باشید دشمن به اندازه‌ای که به حمله برای انقلاب فکر کرده، به دفاعهای غلط توسط ما، ماهای نادان، بعضن چه تون رو چه کندو رو اونها هم فکر کرد که چه کنه که این حمله ها بشینه به هدف، این هنتیرها به هدف اصابت کنه. لذا شناخت انقلاب، ماهیت انقلاب مهم و روش های دفاع صحیح از آن، تبیین نظر انقلاب چی میخواد بگه. الان خیال میکنن هر مشکلی تو جامعه هست مال انقلاب. جامعه الان اینجوری شد، چه ربطی داره؟ یه انقلابی شده، یه دوره مردم در این انقلاب اینجوری انتخاب کردن، اینجوری تصمیم گرفتن، اینجوری عمل کردن، مسئولین این چنینی رو بالا فرستادن، این شد، یه مدت اینجوری عمل کردن، این شد. مثلا ماهیت انقلاب به دوره ها برنمیگرد. انقلاب یه تعریف روشنی داره، طوری که میشه با اون تعریف هر دوره مردم و و مسئولین رو براشون کارنامه انقلابی تشکیل داد که اینا چقدر انقلابی بودن واقعا در عمل و قول و چقدر انقلابی نبودن. و بعد ببینید در اون کسان و زمانهایی که نمره انقلابی بالا بوده در افراد و دوره ها نتیجه و خروجی چی بود این موقع حساب کنید درست. به تعبیر دانشمندان علم تجربه میگه وقتی شما میخواهید اثر یک مؤلفه رو در یک نتیجه محاسبه بکنید مؤلفه های دیگر رو باید از صورت تأثیرگذاری خارج کنی تا ببینی این یه مؤلفه به تنهایی در این نتیجه اثر داره یا نه، تلاش در موفقیت اثر داره یا نه. باید بیا چیکار کنی؟ تلاش رو مؤلفه متغیر بذاری، زمینه های استعدادی فردی خانوادگی محیطی رو یکسان قرار بدی، یعنی یه دوقلو همسان پیدا کنی از حیث استعداد توی شرایط یکسان، تلاش یکی رو بالا ببری تلاش یکی رو پایین تر، همه شرایط دیگه باید یکسان باشه و الا یکی کار میکنه یکی تلاش میکنه یکی تلاش نمیکنه. اونی که تلاش نمیکنه استعدادش ده برابر اونیست که داره تلاش میکنه، زمینه های محیطیش بالاست، اقتضاعات اجتماعیش برتره. بعد بشین حساب کن کی گفته تلاش فایده داره؟ این مقالاتی که تو ذهن عوام اثر میکنه، فلانی خودشو کشت به جایی نرسید اما یکی هیچ کارم نکرد همه چی داره، مقالطه هست. برگردم مقدمم داره طولانی میشه، خسته کننده هم نشه برای خودم و برای شما، چون اصل بحثو میخوام بگم. معنای اول انقلابی بودن اجتهادی بودن، جهادی بودن، اهل تلاش بودن، اهل همت بودن، غیرت داشتن، خصوصا در تعریف دینیش یعنی عمل به گزاره‌های دینی، دستورات دینی، تلاش در مسیر تحقق دین. این معنای انقلابی بودن که من به دینم عمل کنم، به دینم پایبند باشم، دینم رو دنبال کنم. معنای دوم انقلابی، دلایل اثباتیش از روایات و قرآن و عقل بحث کردیم، اینو باید دفاع کنید. من روز نمیدونم مقدمه این جمله رو گفتم یا نگفتم، سال گذشته قرارم این بود گفتم این صحبت من برای انقلابی ها نیست که انقلابی هستن، برای ضد انقلاب هاست بیشتر. اگرم با انقلابیون دارم سخن میگم، برای اینکه در مواجهه با مردم بدونید کله چی رو دارید میتراشید، سر بی صاحب دارید میتراشید، سر چی دارید بحث میکنید. بارها شده نشستیم تو اماکن عمومی دیدیم طرف با درد انقلابی بودن داره در از انقلاب انقدر غلط و بی جا دفاع میکنه که من یواشکی بهش گفتم، گفتم اینجوری که تو گفتی منم دارم ضد انقلاب میشم. چه حرفیه تو داری میزنی؟ انقلاب معناش اصلا این نیست. بذار ببینیم واقعا تبیین مبانی انقلاب، اصلا انقلاب یعنی چی؟ دینی هست. ما که معتقد به دین هستیم، انقلابی بودن به معنای دینی یعنی عمل وظایف دینیمونو عمل کنیم، نه عمل سست کم رنگ با تأخیر کار آخر، عمل پررنگ جدی کار اول، نه عمل مخصوص به بخشی از دین به معنای عبادات و نسک، نماز و روزه، نهایتا هم یه حج. خیلی هم دیگه متدین شدی خمس و زکات، نه، نسبت به تکالیف بسیاری که در دایره وسیع دین وجود داره. این معنا عرض کردم منکر نظری نداره، اما مخالف عملی زیاد داره که این مخالف عملی جریان سازی میکنن. مخالفینی که وقتی شروع میکنی انقلابی عمل کردن به معنای عمل به مقتضیات دینی، نام افراطی، سختگیری، بابا چه حوصله داری، خدا کریمه، انقدر سخت نگیر، اینجوری نمیشه زندگی کرد، از همه جا میفتی، الحمدلله تئوریزه شده و داره. میخوای وظیفتو نسبت به مسجد انجام داری؟ میگه آقا چراغی که به خانه رواست بر مسجد حرام است. میخوای وظیفتو نسبت به فامیل انجام بدی؟ برمیگرده میگه که آقا خونوادت اوله. یکی خیلی قشنگتر میگفت، میگفت زن و بچه‌م هم دوم، اول خودم. هر گزاره‌ای و هر تعریفی که انسان رو نسبت به وظائف دینیش، وظائف عملی صریح دینیش سست بکنه، با تردید مواجه بکنه، خلاصه منجر به کندی و ترک بشه، در این معنا معنای غیر انقلابی بودنه، معنای بیتفاوتی نسبت به انقلاب. معنای دومی که برای انقلاب گفتیم، فکر میکنم دوم هم بخش عمدهشو گفتیم، تا معنای سوم نمیدونم بس در شروع معنای سوم بود یا اینکه یه خورده قبل‌تر، اما میگیم اینو یه مقدار. معنای دوم انقلابی به معنای اعتقاد به تکالیف اجتماعی است نسبت به جامعه و جمع و جماعت. ما مکلف هستیم. دین یک بخش فردی داره که مثل همین اموری که گفته شد، یه بخش اجتماعی داره که نظرات فقها در حدود این حوزه بسیار مؤثره. من یه گریزی بزنم با تمام احترام و ارادتی که به مراجع ازام داشتم و دارم، عرض میکنم رساله های عملیه اگر منحصر شد به عبادات فردی، این یه رساله انقلابی نیست در معنای دوم. اگر تکالیف عبادی شک سه و چهارش گفته شد، خدا رحمت کنه گفت شک دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت، این من خدا گفت، من گفتم این جنم چنین شکی نمی کنه. این رو هم آوردیم تو رساله عملیه، اما یه لیست از تکالیف اجتماعیمون نسبت به جامعهمون، اصلا نظام الاسره ننوشتیم، نظام خانواده نگفتیم، حقوق اجتماعی رو تعریف نکردیم، فقط فهمیدیم غیبت نکنیم، همین. ولی که دین ما حرف داره ها، حقوق اخوان روایاتش قابل تبدیل به ده ها جلد کتابه. اینها رو به صورت متن اولیه باز حالا واگذاشتیم، یا اینکه حتی دستبندی روایی توی این موضوع نکردیم. این چه میشه؟ نمیشه انقلابی نبودن به معنای دوم، نه اینکه ضد انقلابا. هر وقت میگیم انقلابی نبودن تصور نشه ضد انقلاب. نه خیلی به دلیل ندانستن، یک جهل، دو عادت به یک سبک زندگی انقلابی نیستن. چون ما نگفتیم، تقصیر منه که نگفتم، تقصیر منه که دلائلشو نگفتم. انقدر از مظلومیت سیدالشهدا گفتیم، اما نیومدیم فلسفه قیام و اینکه جریان مقابله با ظلمه و قداست حرکت مال همینه، ارزش این حرکت مال همین جریانه. مواجهه با مباحث اجتماعی، عملگرا بودن در صحنه جامعه، فعال بودن برای مردم دینی، برای جامعه دینی، برای مردم دیندار، برای جامعه دینی، یه صلوات بفرستین. محصولات انقلابی رو مصرف کنیم. خب در این معنای دوم قرائت بسیاری از افراد به این معنا متوجهه که دین که فقط نماز و روزه نیست. بنی الاسلام علی الخمس بعد بعدی داره، تکالیف متعددی من ما در جامعه داریم. تکالیف منحصر در تکالیف عبادی نیست، عبادی ها منحصر به فردی نیست. بحث نماز جمعه نکنه، بحث انقلابی است دیگه. نماز جمعه، خطبه، منافع مسلمین، مصالح مسلمین بحث بشه. کمرنگ شدن اینها میشه یک قرائت دینی، پررنگ بودن این مطالب میشه یک قرائت دینی. بارها هم گفتیم مخالفین و موافقین انقلاب هر دو طایفه شون، بعضی هاشون دیندارها و دلبستگان به دینن، بعضی هاشون بیدین ها هستن. هر کدومشون هم بحث میکنن، اون برون دینی بحث میکنه، این درون دینی بحث میکنه. از بعضی از گزارهای دینی استدلال میکنن برای اینکه نه در چنین شرایطی واکنش اجتماعی تکلیف نیست، واجب نیست، ممنوع است، تا این حد هم بحث دارن. وقتی بروز مفسده بکنه، کار خرابتر بشه، آبروی دین میرود، اگه ما اینجوری کنیم اینجوری میشود. این قرائت دوم که تکالیف اجتماعی در دین نداریم، مخالف نظری کم و بیش داره به قرائت که خیلی نیست. اصل خودش جامعه با اصلاح افراد ساخته میشه، با این گزاره ها حرف میزنن. همینقدر که جامعه اصلاح شد، روابط خودش شکل میگیره. اسلام تمام تمرکزش رو تربیت افراد، تکالیف اجتماعی تکالیف درجه دو هستن و قص الهازا به قول مطلبه ها فعلله و تفعلله. مخالف نظری کم و بیش داره، مخالف عملی بسیار داره. مجموع این شعارها در بیان و اون شعورها در عمل باز یک لایه دیگه‌ای وجود داره و تا از این لایه دوم ما عبور نکنیم، محال به قرائت سوم برسیم. محاله. من این قرائت دومم رد میکنم. دفاع عزیزان، طلبه هایی که هستین در مجلس، بچه های حزب اللهی که میخواید از دین دفاع بکنید و از انقلاب دفاع کنید، باید بفهمید مشکل فرد کجاست. تو این دو لایه نباید مشکل داشته باشه. هر برنامه‌ای، گزاره‌ای که انسان رو از این تکالیف منخلع بکنه، آزاد بکنه، بگه نه بابا ضرورتی نداره، به هر قرائتی ها چی گفته به تو مربوطه، یعنی من باید بکنم، پس کی باید بکنه؟ بابا ما خودمون هنوز نساختیم، بریم مردم بسازیم. خب بگو ما که نمازم هم درست نشده، روزه بگیریم. اینا تکالیف در عرض همن، کی گفته در طول همن؟ آقا ممکنه خراب کنیم، خب ممکنه هم درست کنیم. از کجا بفهمیم؟ خب راهشو پیدا کن، برو معرفت پیدا کن، اونقدر که میدونی درسته بکن. آقا مگه ما میتونیم مشکلات جامعه رو حل کنیم؟ خب همشو نمیتونیم، اونقدر که میتونی مکلفی. تمام تلاش ابلیس، شیطان داخل و خارج، شیطان نفسانی و شیطان اهریمنی و جنی و شیاطین انسی در جامعه اینه که این جریان اول و دوم عبور نکنه. در طول تاریخ علمای ما زحمت ها کشیدن، خیلی هم که به تفکر انقلابی 3 و 4 معتقد نبودن. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. حتی گزاره هایی که در دین و از خود حضرات ائمه معصومین در نفی قرائت سوم انقلاب، یعنی جهاد، یعنی تشکیل حکومت وارد شده، ناظر به آماده نبودن مردم به جهاد اول و دومه. میگه شما که به هم رحم نمی کنید، اومد خدمت حضرت، یا ابن رسول الله قیام کنید، حرکت کنید. حضرت احوال پرسید، چند نفریم؟ آقا ما 11,000 نفریم، یه مسجد صفا داریم، نمیدونی جوان میاد، انقدر میاد میره. بعضی وقتا بچه ها میگن یه کارهایی رو نام میبرن، نه در مقیاس نمیدونم حکومت امام زمانی، در حد یه کار فرهنگی مشخص بسته بندی شده ای که دو تا پیچیدگی توش هست مطرح میکنن برا ما. ما تو بحث نظری خوب باشون یاری میکنیم، اما تو بحث عمل که میشه هیچ تشکیک میکنیم. میگم آدم داری؟ اعتماد به یاری که یار نیست. وقتی عددا رو گفتن، نه حضرت فرمود روابطتون چطوره؟ دیدار هم میرین؟ گفت آره. از دردهای هم خبر دارین؟ گفت ای کم و بیشه خوب طول کم رنگ شد. چطور انفاق میکنید بر هم؟ یه جعبه خورما میگیره 5 تومن پخش میکنه شب جمعه، میگه هر هفته برای پدرم خیرات میدن. دست درد نکنه، همینقدر که یاد باباتی قبول هست، خرماهاش هم قبول، اما درآمدت چقدره؟ بابا تو شب جمعه دعوت میکردی خونت، یه وعده غذا فقط به بابات میدادی سیر بشه 5 تومن در میومد. یعنی اگه بابات زنده بود سر سفرت خرجش بیشتر از این بود. درآمدت ماشاءالله خوبه. بعدم عجیب، من تعجب میکنم وقتی خورما رو میده و جواتم میشه همچین صادقانه کله رو میبره بالا. تقبل منا. من میگم ملائکه یکی از جاهایی هم که میخندن اینجاست. همچین حالت تضرع میگیره. هی آهی هم میکشه و بعد روح پدر رو خطاب میکنه. بابا ما که کاری برات نکردیم. اونم میخنده میگه عجب بچه ای تربیت کردم. عجب بچه ای تربیت کردم، تقصیر خودم. حالا تو اخلاصم میگیره و فلان. رد شیم. تمام تلاش اینه که این عملگرایی، این حضرت رسول به مسئله مالی گفت بگید ببینم اینجور هست، اگه شما احتیاج پیدا کنید بیاد دست خونه تو کیسه تو دخل تو بو. اون مقداری که ورداره ورداره، موقعی هم که اضافه میاره بیاد بذاره، نه تو بشموره نه اون بشموره. اینجوری هم با هم هستین؟ گفتن نه. حضرت فرمود ناس که در اموالشون بخیل باشن در جانشون ابخلن، اینها یار ما نیستن. برای اون جریان، اون جریان کسانی میخواد که وقتی بحث جون پیدا بشه در جون دادن بر هم مسابقه بگیرن. باید از عملگرایی شروع بشه به اینجا ختم بشه. اون جریان این آدم ها رو میخواد چون هزینه داره، هزینش جون دادن. هستن؟ بسم الله. خیلی هم که قبل از سال 57 41 42 از علمای خوب وزین دلسوز برای امام، امامو نصیحت میکردن انقلاب نکن، نازل به همین جهت بودن. میگفتن اینا آماده نیستن، ولی امام تشخیص داده بود که آمادن و ثابت هم کرد که مردم آماده بودن و عمل انجام شد. گمان نمیکردن. خیلی هم لذا بعد از پیروز انقلاب صراحتا گفتن ما اشتباه میکردیم، ما گمان نمیکردیم مردم انقدر تو صحنه بمانن. هرچی رفت جلوتر یه تعداد که علت ناباوریشون این امور بود برگشتن، که حالا بعضیاشون رو ما دورا دور رصد کرده بودیم، تو ذهنمون بود، دیدیم عشان برگشتن. میگفتن ما اصلا گمان نمی کردیم پیروز شه، گمان نمی کردیم مردم انقدر اصلا امام خمینی رو بشناسن. و عمل کرد و جوابم داد. معنای سوم انقلابی، من میخوام چارتاییش کنم. سوم جز دوم بود، من جداش کردم. این سومی که الان دارم میگم، معنای اعتقاد به تکلیف سیاسی، تشکیل حکومت و سرپرستی جامعه است. بعضی ها میگن تکلیف اجتماعی داریم، اما در حد تعاونی دارن، تعاونی و امور خیریه و سر زدن به مستضعفین و مستمندان و تشکیل مدارس مذهبی و به اینا اعتقاد دارن، اما اعتقاد به تشکیل حکومت ندارن. این بحثی بود که نمیدونم مفصل گفتم یا نه، یه مقدارشو میگم. اگر هفته آینده خدمتتون بودیم توفیق داشتیم ادامهشو میدم میگم، اگر نبودیم دیگه حالا هرچی خدا بخواد، تا یار که را خواهد و میلش به که باشد. این بحث سوم خیلی بعد از انقلاب اسلامی و اون دو تا حرف اول اصلا بحث نکردن. جریان سازی عملی کردن ها، با زدن فروشگاه ها، بازارهای متعدد، مردم رو به غفلت از تکالیف دینی و دین کشوندن. ترویج بیدینی رو دنبال کردن تا اون دو شاخه غیر انقلابی که اصل شاخه غیر انقلابی بودن، اهتمام به نفس، اهتمام به ماده، اهتمام به زندگی مادی، ترویج زندگی حیوانی، چون تمام رفتارهای دینی برخواسته از عقل شعوره، برخواسته از فطرته. هر جریانی که بتونه عقل و فطرت و معنویت رو در جامعه تضعیف کنه، عملا جریان انقلاب تضعیف کرده، بخواد و نخواد تضعیف کرده هر رفتار غیر دینی. ولی خب ولایت و محبت و حیات تو خون و پوست مردم بود. اینا نمیتونستن این جمعیت عظیم عاشق امام حسین، عاشق معنویت، عاشق نماز، نماز خون رو ولو 10% جامعه باشن بخوان کار کنن، طوفان به پا میکنن. لذا تو این دوتا با ترویج کار کردن، اومدن رو بطر سوم. من یادم اولین مقالاتی که این کمونیستا نوشتن، مجاهدین خلق نوشتن، انواع مختلف درون دینی برون دینی بحث کردن، دو تا مطلب یعنی انقلابی بودن به معنای سوم و انقلابی بودن به معنای چهارم، به تقسیم بندی که مال ماست، جایی نیست این من در آوردی، اگه ایرادی ازش گرفتن خیلی دفاع نکنید، آیات قرآن نیست، ما از گزاره ها در آوردیم و هر کدوم هم دفاع خاصی داره، اونها ادله روایی و عقلی خودشو داره، دومی هم داره، خیلی بحث ندارن. عمده بحث معنای سومه، به معنای تشکیل حکومت، وجوب تشکیل حکومت، خصوصا با در نظر گرفتن زمان غیبت، خصوصا با موعود بودن حکومت جامعه امام زمانی. و روایتی که تصریح میکنه که اقامه عدل تام نخواهد شد الا به دست حضرت حجت. با مجموع قرائنی انقلابی بودن به معنای سوم یعنی تشکیل حکومت دینی و اقدام سیاسی کلان در جامعه رو مطرود و محکوم می دونستن. این رو خیلی روش کار کردن و متاسفانه از متون دینی بیشترین استفاده رو کردن، از مقدمه صحیفه سجادیه و حدیث مشهور که سند صحیفه به اون حدیث برمیگرده، از همون استفاده ها کردن، حرفای زیادی هم زدن. متاسفانه این شبهات در این قسمت دوم، بحث نظری اینجا از همه جا بیشتر بوده، چون کسی که لایه اول و دوم رو رد کرد، خب میگه ما تکلیف داریم، میگه باید به تمام تکالیف دینیمون عمل کنیم. اینا باید خیلی بیان نظری بیارن. مشکل در جریان دوم دو تا مطلب بود، یک مشکل نظری و مشکلات تئوریکی که بسیاری از افراد در قصه تشکیل حکومت وارد می‌کردن، از حرام بودن و جایز نبودن، ممکن نبودن، شبهه دوم نمی‌شود، امکان نداره، همش هم درون دینی و برون دینی، دومی هم درون دینی داره هم برون دینی. اونهایی که درون دینی بحث میکردن روایاتی میابردن که تمام پرچم ها محکوم بشکسته، هر علمی بلند بشه محکوم بشکسته. قیام زید و نقل میکردیم، میگفتن دیدی حزنی بر احزان ما وارد شد. بعد ما تصریح میکردیم که خواهیم گفت انشاءالله، تو روایات تصریح شده که حضرت میگه اگر جای شما بودم شرکت میکردم، کشتگان اونها شهیدن، عدم جواز نیست، یه خبره، خبره به این که این پرچم نهایتاً به اون حکومت تامه در زمان حضرت حجت محقق خواهد شد، خبر به عدم جواز نیست. بعد میگفتن خب امکان چی؟ بحث دیگه مطرح میکردن که من فعلا نمیخوام دلائلمونو تو این بخش بگم، به همین مقدار تعریف رو اول تمام بکنم. در این بخش دو عامل مهمترین مانع بود، شبهات پیچیده‌ای که اینا مطرح می‌کردند و متأسفانه از متون دینی ما استفاده‌های زیادی کردند. بعضن بعضی از افرادی که ما توقع اطلاعات مذهبی ازشون نداشتیم، می‌دیدیم با صفحه و آدرس این گزاره‌ها رو برای مواجهه در میان توده معتقد به دین حفظ بودن و همین برای ما یه جای سوال داشت که این آدمی که اصلا صحیفه سجادیه رو فکر نمی کنم یک دونه دعاشو خونده باشه، که به یک کدومشون گفتم خدا وکیلی صحیفه سجادیه رو ورق زدی، گفت حالا چیکار دی؟ گفتم بگو یه دعاش در مورد چیه. یه دعاش می دیدیم یه خط از صحیفه سجادیه نخونده، فقط اون قسمتی که راوی حدیث برای اثبات برتری خودش و امامت خودش و اون عقیده باطل زیدیه چیزی از شروط امامت قیام به صحیفه است. یکی از شروط امامت قیام به صحیفه، حضرت مناظره میکنه و میگه علتی که ما نشستیم اینه، چون ما اگر قیام کنیم تحلیل منه، خدا حتما ما رو باید مسترد کنه. سید الشهدا حسابی داره، ما حسابی داریم، ما مأمور از طرف خداییم، ما امر نداریم. بعدم میگه او یاران شهیدن، یاران زید شهیدن، چون بنا داشت که اگر این حکومت پیروز بشه به ما واگذار کنه و این نیتش این بود. رضا کشتگان شهیدن، معجورن، چنانن چنانن. در این بخش مشکل یکی از این شبهه، یکی شبهه نظری، مشکل دوم هزینه بالای عملی جریان انقلابی بودن در معنای سومه. انقلابی بودن در معنای سوم هزینش بالاست. چرا؟ چون درگیری با حکومت‌ها و حاکم‌های زمان، حکومت‌ها و حاکم‌ها که مسلط بر اموال، نفوس و اعراض مردم هستند، با ابزارهایی که در اختیار دارن پاسخ این مخالفت‌ها رو با غصب اموال دادن همیشه در طول تاریخ. بیچاره‌اش کردن، اموالش اول از دستش میره. شما ببینید در طول تاریخ چه داستان‌هایی به وجود اومده. دو، کاری که می‌کردن ارض ناموس اینها رو در معرض خطر قرار می‌دادن. آبروشون از همه بدتر اعراض بوده، ناموس و آبرو پرونده سازی میکردن، تهمت میزدن، تخریب شخصیت میکردن. خبر دارید فلان، حالا یه قصه نصفه ای هم درست باشه، نصفه رو میکردن درسته، یه قصه احتمالی رو پروبال میدادن مستندش میکردن. آره اینجوری بوده. برای ائمه هدای ما کردن مگه نکردن؟ فقتل من قتل و صبی من صبی. اصلا پاسخ ما خواهیم گفت در بحث پاسخ این اشکالاتشه. دو شبه هست، دو تا مانع داره انقلابی بودن به معنای سوم: هزینه بالا، شبهات پیچیده. هزینهش بالاست، چون درگیری با طاغوت، یقه به یقه شدن با لات محل هزینه داره، با حاکمان و قلدران تاریخ یقه به یقه شدن هزینهش بالاست دیگه. اول اعراض رو هدف میگیرن، آبروشو، ناموسشو، امنیت خانوادهش رو به هم میزنن. دوم میرن سراغ اموالش، اگه دیدن نه ایمان به اهدافها قیمتش از اینا بالاتره، خودش رو بیچاره میکردن، از بینش میبردن، جلو تشکیلاتش رو میگرفتن. محتاج به برنامه ریزی قوی بوده. باز تکرار میکنیم، روایاتی که اجازه نمیده باز اشاره میکنه که شما هنوز زیر ساختهای پرداخت چنین هزینه هایی رو ندادید. اینا بر شما مسلطن، بر همه امور شما آگاهن، شما غافلید، شما درگیر مسائل شخصیتون هستید، آماده نشدید برای ظهور. باز میخوام میخورده طولانی هم میشه، چون بحثای سیاسی و انقلابی بحثای مفهومی، یه موضوع خاص نیست بشه تو 40 دقیقه جمعش کرد، یه خورده طولانی میشه. ایشالا 5-6 دقیقه دیگه جمع میکنم، استفاده کنیم از نفس گرم مداح بزرگوار اهل بیت، ایشالا استفاده خواهیم کرد. عرضم رو تمام بکنم. معنای سوم انقلابی بودن هزینش بالا بود، شبهاتش هم پیچیده. دقت بفرمایید، در طول تاریخ تواقیت زمان یکی از راه‌های مقابله با انقلاب و انقلابی بودن رو پردازش شبهات قرار دادن. حتی تو دو معنای اول، معاویه یکی از بزرگترین لعنت الله علیه، معاویه لعنت، چون تقیه در معاویه به بعد نیست، این رو بدونید، در معاویه به بعد تقیه نیست، معاویه لعنت الله علیه، در ترویج اندیشه جبر انقدر کار کرد. چرا؟ چون نتیجه جبر چی میشه؟ مردم دیگه عمل نمیکنن هرچی خدا میخواد. افعال عباد مخلوق خداست. برید کتابای کلامی رو ورق بزنید، پر از این کلمات علمای عامه ترویج کردن. ببینید اهل بیت هی مبارزه کردن با این انحرافات، هی مقابله کردن با این انحرافات. کسی که اعتقاد داشته باشه همه افعال من و خدا نوشته، هیچ کاری معلوم نیست بکنه، خود خدا باید زمانشو پیش بیاره، هر چی که بوی این معنا رو بده ما رو از فاعلیت و فعالیت میندازه، بعد چی زحمت بکشه. واسه یه گلوله هم طرفت ول کنن نمیدونی بعد چه خالی بدی یا نه، هر چی خدا بخواد میشه. بله آجال درسته در عجل گفته شده، اما در همون عجل هم از مرگ حذر کردن در دو روز زبانی، روزی که غذا باشد و روزی که غذا نیست. روزی که غذا باشد کوشش ندهد سود، روزی که غذا نیست در آن مرگ روانیست. پس بشین سر جد. دیوار داشت میریخت، دیوار تایخ حضرت قدمشو تند برداشت میریخت. احمقی بود حالا یا منافقی، و یا علی از غذای خدا فرار میکنی؟ حضرت فرمود به قدر خدا فرار کردن. این هم جز تقدیر بود. احمق اگه قضای خدا بود که دیوار پای منو میزد، همین که نزد یعنی قضا نبود. مخلوع الاراده کردن نفوس از عمل چیزی بوده که اونها دنبال میکردن، چون پایه سلطهشون با این تحکیم میشده. در قصه سوم بیشترین تلاشو کردن در طول تاریخ، یعنی شبه پردازی ها بعضن در میدان انقلابی بودن به معنای سوم پررنگ تر شده، خصوصا به خاطر آماده نبودن امت ها در قرون متمادی اهل بیت که اگر آماده بودن تصریح شده روایات. امیرالمومنین در مدینه صبر کرد چون 40 تا یار نداشت، ائمه مقتدی به همونن، فرقی نمی کن. اشاره میکنه اگر به اندازه این افراد به این تعداد این بزها ما آدم داشتیم قیام میکردیم. من شوخی میکردم میگفتم که حضرت بز مثال زده، خب در ادبیات ما بز و از آدم مثال زدن یه خود خوب نیست، ولی ظاهرن همین معنا هم شاید مراد بوده. گفتن 100,000 شمشیرزن داریم به تقیان میان و به توقی میرن، با معرفت چقدر داری؟ بعد حضرت اون یکی گفت ما آمادیم، حضرت که برو تو تنور بشین. این نگاه کردی تنور آتیشش رفته بالا، این خادم حضرت داره هیزومار میندازه، تنورها قبلا اینجور بود، اول توش حسابی آتیش روشن میکرد، خوب علوم گرفت، داغ که میشد آتیش فروکش میکرد، زغالها کف میبون، نونو میزدن بدنه تنور. این آتیش بالا گرفت و حضرت دوباره اینو نگاه کرد و یه خود حرف زد از انقلابی بودن. حضرت گفت برو تو آتیش. گفت یا رسول خطایی از من سر زده، من توبه میکنم، من چی کار کردم که شما با من اینجور میکنی؟ حضرت اشاره کرد غلامی که دم تنور بود، اسمشو برد و سیدی و مولای، سیدی و مولای. گفت برو تو تنور. غلام گفت علا عینی، رفت تو تنور نشست، در تنورم ظاهرن بست. حضرت شروع کرد صحبت کردن، از احوالات اینا پرسیدن. این داره با حضرت حرف میزنی ولی دلش تو تنور، طرف روغنش در اومد. حرف زدن و حرف زدن، حضرت ادامه داد. بعد از مدتی در رو باز کردن و خلاصه سالم اومد بیرون. رو کرد گفت از اینجور چند تا دارین؟ گفتن هیچ. حضرت گفت زمانش نرسید. حتی بعضی ها به این اعتقادن اصلا زمان ظهور زمان ساعتی نداره، زمان حالی در نفوس انسان ها داره، لذا داره که میتونه بداع بشه، جلو بره عقب بیان، چون مقلب القلوب خداست. میتونه قلوب رو زودتر آماده کنه، ولی باید این افراد بیان و بیان ظهور واجب میشه، قیام واجب میشه، تعارف هم نداره، عدد نصاب داره. خب با این حساب جنبندی کنم بحث و هنوز معنای سوم کام، این دو معنا، این معنای سوم مخالف جدیش یک هزینه بالا، سختی و عبور از اون دو جریان قبلی، باید جریان رد شده باشه. مسئله سوم مانع دوم شبهات پیچیده‌ای که در مسیرش وجود داره و متاسفانه بعضیش مبتنی بر نصوص و روایات ماست. حل و درمان این داستان اگر بشه برای جلسه بعد که نزدیکتر به ایام 20 بهمن انشاءالله اون موقع عرض خواهد شد. خدایا به آبروی محمد و آل محمد، به حقیقت اهل بیت عصمت و طهارت، به همه ما روح انقلابی بودن عنایت بفرما. گریز روزه خودم قرار بدم و بسپرم به عزیزمون ایام فاطمیه است. یکی از شبهاتی که مطرح میشه مبتنی بر اینه که این حرکت جواب میده یا نمیده، این قیام نتیجه میده یا نتیجه نمیده. خب مدینه، فاطمه سلام الله علیها هم به علم پیغمبر، هم به روایات متعددی که پیغمبر نقل کرده بود میدونست که علی رو یاری نخواهند کرد، اینو میدونست و میدونست علی مأمور به صبر، اما این دلایل باعث نشد که وظیفه خودشو به اندازه‌ای که باید انجام بده در زمان خودش فریاد بزنه، ناله بزنه، شبانه بره در خانه مهاجر و انصار حدیث قدیر رو دوباره قرائت کنه برای اینا. مانع نشد بیبی که آفتاب رو ندید، عصمت کبراست، ناموس الله گفتن، ببینید خیال نکنید خجالت و ترس فاطمه داره، نه، عظمت فاطمه بالاتر از این اموره، محرابش گره آسمان و زمین باز میکنه، اما وقتی دید مردا نمیتونن کاری بکنن، یه شب تو مدینه باز دید نمیشه بیت الاحزان ساخت که نامردا اومدن اون درختم قطع کردن، سایبانو برداشتن که روزا فاطمه نتونه بره اونجا، سر بقیع بره، سر احد بره، سر قبر حمزه عموی شهیدش بره، اونجا ناله بزنه، کاروانهای ورودی مدینه بگن این بانو کیه، تازه جوونت دست داده، نه عمشه سید و شهدا حمزه است، کیه این بانو فاطمه است، برای چی گریه میکنه، درد دلهاشو بشنون، سخت نامحرما بشنون، و بیبی که میگه سعادت مرد اینه که مردی او رو ندیده باشه، بیبی این سعادت هم ازت گرفتن، خدا لعنت کنه حرومزاده های مدینه رو، کاری کردن. لحظه ای رسید فاطمه دید یا علی رو بی هزینه به خفت باید ببرن، یا یکی باید اینجا خرشه، اینجا داستان ماندگار بشه، و الا میگن علی با سلام صلوات رفت، میگه دست انداخت کمر علی رو گرفت. هر وقت اینجای روزه رو میخونم نمیدونم باید چی بگم، ای کاش نگرفته بود. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.